بسم الله الرحمن الرحيم. درس 15 به پایان ابیات جناب مولوی رسیدیم که می‌فرمایند خیر و شر به قیاس پیش میان و الا هر موجودی در موطن وجودیش در محدوده طبیعت ذاتیش بخواهید او را درست بنگرید، میبینید که هیچ گونه شری در اصل وجود شی نیست. یعنی موجودی را خداوند به عنوان موجود شرور نمی آفریند که ذات او برای ضرر زدن به دیگران باشه، به غیر باشه. اصلش این است که هر موجودی باید بر اساس بافت طبیعت نظام هستی درست به وجود بیاد، خیر باشه. منتها در نشأه طبیعت گاهی میبینید که یک موجودی اثر وجودی میکند در موجود دیگر و آثار اون شیء دیگر را یا مانع میشود یا رفع میکند. ما تعبیر میکنیم به این که این شیء شر است. مثلا به الله همون مثالی که زدن، آب دهن مار برای مار خیره، آب حیات جان مار هست و جسم مار. اما خب حالا احیانا گاهی یه ماری در یک تنگنایی قرار گرفته و دست یک کسی رو گزیده و پوزی حیوانی رو مثلا زده، نیش زده و هاکذا، این اندازش نمیشه گفت که وجود مار به طور کلی در نظام هستی شره. مضاف به این که ما در فهممون نسبت به کلمات عالم اون اندازه احاطه علمی نداریم که رابطه تک تک موجودات را اون چه که در عالم است به دقت به دست بیاریم و بعد ببینیم که مثلا این موجود چه مقدار در نظام هستی منفعت دارد و چه مقدار مضرت داره. شاید وجود پشه را من و شما خیلی ضعیف بپنداریم و بگیم که این دیگه چیه در عالم خلق شده، ولی ارتباط وجودی این موجود را، این حیوان را با کل نظام هستی گیر آوردیم که چه ارتباطاتی داره. و از طرفی هم حداقل آدم بخواد در بافت وجودی همین حیوان به نام پشه به تفکر بنشینه که جناب حضرت امام صادق سلام الله علیه در توحید مفضل، لطف بفرمایید عزیزان، کتابی هست به نام توحید مفضل. این کتاب توحید مفضل روایاتی است که جناب امام صادق املا میکرد و مفضل مینوشت. مفضل یکی از دانشمندان عصر حضرت آقا براشون فرمایشات میکرد، عنوان استاد، جلسه خصوصی داشت محضر مبارک حضرت امام صادق. بعد آقا براشون فرمایشات میکرد، ایشون مینوشت. کتابیست که در بخش توحید و معروف شده به توحید مفضل. کتاب فارسی هم هست، یعنی ترجمه شده هست، معروف دارم. حالا اگر فراموشمون نشه به این بزرگواری که کتاب میارن بگیم که این کتاب رو بیارن. این کتاب آقا جان نوعا حضرت امام صادق در پیرامون مسائل طبیعت توش حرف زده، بعد آقا من جمله از فرمایشاتی که در اونجا میفرمان این است که مفضل فیل را میبینی که چقدر عظیم الجثه فیل. بعد آقا فرمود که همین فیل را میبینید که هر چی ایشون داره پشم داره، هر چی که فیل داره، اعضا جواره، حتی فیل خرطوم داره، پشم خرطوم داره، فیل از طریق خرطوم باید غذا بخوره و پشم از طریق اون خرطوم خودش که فرو میکنه در بدن با او غذا میخوره. تازه فیل که نمیتونه که اشیا رو سوراخ کنه اون خرطومش، اون فقط غذا رو از زمین بر میچینه، اما این یکی مثل مته سوراخ میکنه، غذا میگیره. بعد آقا فرمود مفضل این حیوان به این کوچیکی پشه که تا بخوای دستش بکنیم له میشه، این حیوان به این کوچیکی تمام اون چرا که از امعا، احشا، چشم، گوش، اعضا، جواره، دست، پا، هر چه تو بخوایی که فیل داره همه ایشون داره، علاوه از این ایشون یه اضافه ترم داره، پر داره دوتا بال که تا به محض این که نیششو زد و کارشو کشید، خونشو کشید و اینها کارش تموم شد، تا تکون گرفتی ایشون بلا فاصله با اون پرش پرواز میکنه درم میره، که فیل این مقدار قدرت هم نداره. فرمود مفضل در همین فکر بنشین، در همین به فکر بنشین. خیلی توحید مفضل شما را در مورد توحید و در مورد چیز تفکر خیلی کمک میکنه. مضاف به این که فرمایشی را به شما عزیزان همینجا عرض کنم که مسئله تفکر را که الحمدلله در پیش گرفتی و ما هم خیلی خوشحالیم، خیلی از عزیزان برای من نامه میفرستن، گاهی تلفن میزنن و خیلی حالات عجیب و غریبه و الحمدلله نامه هایی که نوشتید و تلفن هایی که بعضی از عزیزان لطف فرمودن زدن، هم بنده خیلی از مطالبتون، حالاتتون بهره گرفتم و هم خیلی نشون میده که خوب به بار مینشینه مسئله تفکر. و همینطور هم هست، مسئله تفکر خوب به بار مینشینه و دست نگیرید، رها نکنید، کار یک روز و یک سال و اینطوری نیست، ادامه پیدا کنه. اون تا هر کجا بنده خدایی ببینه که خدایی نکرده داره مثلا قالب تهی میکنه، چه اون انصرف بدید، انصراف بدید خودتون را. چون یکی از راه‌های رسیدن به تجلیات بی‌مثال راه تفکر در نظام هستیه که انسان در حالت فکر کردن در عجایب نظام عالم، در عجایب مخلوقات، یه وقتی می‌بینید که هیبت عالم، جبروت عالم جلوه می‌کنه و آدم رو می‌گیره که اون حالت جذبه اونجوری اگر بخواد پیش بیاد و برای شخص سخت تحملش، میبینی بدن کشش نداره و داره خسته میشه، انصراف بده خودش را. عرض کردیم نه بیش از 10 دقیقه، 1 ربع، 20 دقیقه، بیش از اینها نشه خستگی پیش میاد، تا کم کم حش پیدا بشه و انس پیدا بشه. قرار این بشارت را خواستم به عزیزانم بدم که خیلی مبتهجیم و حتی دیگه حالات بعضی از عزیزان طوری ما را قلقلکمون داده که منظر مبارک حضرت آقام نه پر کنم که آقا جان عزیزان یعنی چه حالاتی رو میفرمایم، درسته درست نیست و اینا. خیلی خوشحال شدم که همینطور و هست الحمدلله به بار می نشینه و و این به این معنی نیست که برای کسی دیگر عزیزانی که به بار ننشسته یه حالت کدر بگیرید، بعد بگید خب پس ما مثل این که لایق نیستیم. این هایی فرمایشات رو نفرماییم. ما فقط وظیفه داریم در کار باشیم، در مسیر قرآن و اهل بیت و روایات و عصمت باشیم، به طهارت باشیم. چی میدن چی نمیدن، کی گرفته کی نگرفته به ما ربطی نداره. ولذا خیلی از اساتید هستن، اساتید سیر و سلوکی که راضی نیستن عزیزانی که در محضر اونها هستن اینها از حالات همدیگر با خبر بشن. خوب نیست، ابتدای راه خوب نیست. سعی نکنید که از حالات هم با خبر بشوید، به دلیل اینکه یه وقتی نفس وسوسه میکنه، آدم میبینه رفیقش شکاری کرده و ایشون شکار نکرده و نفس وسوسه میکنه، هم نسبت به او حسد میورزه و همین که خودش رو ضایع میکنه، هر دو طرف ضایع میشن. حالا بنده کلی عرض کردم دیگه، شما هم که نمیدونید کی برای من نام نوشته و کیا زنگ زدن، کلی عرض میکنم. اما هیچ در نظام هستی یأس هم مفهوم نداشته باشه برای شما. بعد یکی از روایات شریف که در اصول کافی هم نقل شده، باب صله رحم را نگاه بفرمایید. حالا روایات باب صله رحم خیلی فراوانه، این روایت اونجا نیامده، این روایت در مصباح الانس اومده و اونجا اصداقا روش حرف زدن، در کتاب های اصداقا هم آمده که ما سرور من در رساله فصل اسمتی آمد، خیلی به اشاره گذرا اونتا اومده که ما دو تا رحم داریم که سله به معنای اتصال رابطه است. در ادبیات هم که می‌فرمایید این کلمه سله اون کلمه هست، ارتباط برقرار می‌کنه بین جمله. سله به ارتباط، به اتصال، به وصلت، به اینها می‌گویند که ما از این زهدان نازنین مادر که به دنیا آمده ایم، زهدان مادر و صلب پدر، این دو تا رحم، یکی رحم یکی صلب، این برای ما یک نحوه که اسمش هم دیگه هست میگیم صله رحم. صله رحم این یک رحم، مادر پدر و کسانی که از ناحیه پدر و مادر با هم دیگر اتصال پیدا کردیم. ولذا زهدان مادر نه تنها محل پرورش ای فرزند و کودک است، بلکه واسطه ارتباط بین او و بین اشخاص دیگره. آقا شما با فلان، ایشون دایی من، اون آقا چطور؟ اون یکی خاله من، اون یکی چطور؟ او برادر من، این یکی چطور؟ این خواهر من، اون کیه؟ اون پدر منه. و همین جور میبینید اون پسر خاله منه، اون پسر عمه منه، این عموی منه. کی شما رو ارتباط داده؟ این رحم، این رحم، این رحم ارتباطتون داده. درسته که الان یک نحوه ارتباط شما از ناحیه پدر و عمو و عموزاده ها و مثلا به اینها، به اجداد پدری اینها هست، اما نطفه پدر فقط نمیتونست برای شما این ارتباط رو درست کنه. این نطفه آمد در زهدان نازنین مادر، بعد این رحم مادر است که ما رو اینجور مرتبط کرده. پس ما در حقیقت الان مدیون مادر نازنین هستیم. این مادر است که اون رو عموی من کرده. برای اینکه اگر پدر بدون مادر بود که نمیتونست که برای ما عمو بیاد، نمیشون. این زهدان هم محل تولید فرزند است، هم رابطه بین او و بین دیگران رو برقرار میکنن، که به احترام ایزدهدان میگیم اینها همه هستن رحم ما، رحم رو توسعه میدهید، رحم رو توسعه میدهید، میگید عمو، خاله، دایی، خواهر، برادر، اینها همه هستن رحم. بعد میفرمایید صله رحم کنید. صله یعنی اتصال داشته باشید، ارتباطتون رو قطع نفرمایید. این یک رحم. این رحم گرچه در نظام هستی خیلی بلند مرتبه هست، خیلی بلنده، خیلی ارزش داره مادر، خیلی بابرکت هست رحم نازنین مادر، اما اون رحم همین مقدار ما را با بعضی از افراد مرتبط کرد. بعضی از افرادی که میگیم فامیل ما هستن، که دیگه حالا لفظ فامیل میاد. خب بعد میفرمایی صله رحم ثواب داره و چه و چه و چه، تا میایی جلوتر کم کم میبینید معیار پیدا میفرمایید به نام معیار محرم و نامحرم. محرم و نامحرم، کیا محرمن؟ اونایی که رحم ما هستن، خیلی هاشون محرم ماین، مثلا اونایی که محرم های سببی باشن، که نسبی باشن، اصلی کیه؟ پدر، مادر، خواهر، دایی، خاله، مثلا عمه و عمه عمه، خاله خاله، پدر پدر، مادر مادر، همینجور این یه طیف اینطوری هستن محرم. کی اینها رو محرم کرده؟ ای رحم. الان پس زهدان نازنین مادر هم برای شما رحم درست میکنه، هم برای شما محرم و نامحرم میتراشه. بعد میفرمایید که صله کنید این رحم رو، هم دائما باید این مادر نازنین را و هم اون چرا که از این ناحیه با اونها ارتباط پیدا کردید، تا یواش یواش محرم و نامحرم قوی میشه. مادر درسته که واسطه در نفس انسانی بر بدن و بر جسم، اما باید از اون رحم بیاییم الان تو این رحمی، الان آمدیم تو رحم ثانی، که ما الان در رحم این نشأه طبیعتی، ولذا الان این نشأه طبیعت مادر من و شماست، این مادره و ما برای طبیعت موجودات مجدد عقلی، اونها پدرن نسبت به عالم طبیعت، آسمان مرد و زمین، زن در خرد، اون که او انداخت این می پرورد. این رحم نازنین طبیعتی که الان درش هستی، این رحم شما رو خیلی محرم کرده، خیلی مرتبط کرده. این رحم ارتباط حضرت عالی را با کل نظام وجود برقرار کرد، که دیگه همه هستن رحم شما، همه، تمام این نظام هستی همه هستن رحم، همه با شما محرم شد. منتها فقه کاری به این رحم اینطوری نداره، کاری به این گونه محارم نداره. فقه وقتی میاد محرم و نامحرم رو که بررسی میکند، میگد اونهایی که رحم شما هستن باید صله رحم بکنید و با محرمها طوری، نامحرم طوری، اون فقه زیر سر اون رحم اوله، اونجا را حرفشون میزنن. این رحم دوم را، این دیگه حرف فقیه نیست، این حرف حکمت است و عرفان، این حرف قرآن. اینجا دیگه قرآن کریم میاد برای شما میگه آقا شما به واسطه این رحم نشأه طبیعت مرتبط پیدا کردید، ارتباط پیدا کردید به پدر نشأه طبیعت، که اون رو میفرمایید عالم عقل، اسماء الله هم و بالاتر از او حق سبحانه و تعالی. این یک نحوه ارتباط. اون وقت این رحم چه کار است؟ این رحم ما رو میپرورانن، ما رو میپرورانن برای رحم بعدی، اون رحم بعدی نشأه عالم مثال، نشأه عالم برزخ است که انشاءالله بهش میرسیم و حرفای پیاده میشه. اون وقت حالا میایم در رابطه با صله رحم. تو روایت آمده که با رحم طبیعت، با این رحم طبیعت ارتباطتون رو قطع نکنید. چگونه باید ما با این رحم طبیعت ارتباط داشته باشیم؟ ما با این طبیعت چگونه ارتباط داشته باشیم؟ یک نحوه ارتباطی با این نشأه طبیعت ما داریم که این نحوه ارتباط با عالم طبیعت فقط دارد نسبت به جسم ما خدمت میکنه. نون میخواهیم، آب میخواهیم، هوا میخواهیم، بله، حرارت میخواهیم. اینطوری هستیم. نیازمندی های شبان روزی ما الان چیه؟ جنابالی نفس باید بکشی، هوا میخوایی. کی باید بهت بده؟ رحم طبیعت. شما غذا میخوایی، نون میخوایی، آب میخوایی، برنج میخوایی، بابا میوه‌جات میخوایی. کی باید به شما تقدیم کنه اینها را؟ رحم طبیعت. پس این مادر نازنین الان دم به دم داره به من و شما غذا میده. همونطور که اون مادر نازنین 9 ماه دم به دم به ما غذا داده. اون تا غذای اونجا طوریه، غذای اینجا طور دیگری. و ده‌ها نیازمندی داری. کی باید این نیازمندی های شما رو به شما پاسخ بده؟ رحم طبیعت. خب حالا که این هست، این هست، فرق بین این رحم طبیعت با اون رحم نازنین مادر چیه؟ فرقش اینه که ما تا موقعی که در اون رحم طبیعت بودیم، اون طبیعت مادر، اونجا قوه عاقله نداشتیم، تفکر نداشتیم، اونجا خیلی محدود بودیم. به اندازه ای که دیگه همین مقداری که این جسم 1 کیلوی ما 2 کیلوی ما هرچه بود که در همون اون فضای رحم و زهدان نازنین مادر جا می گرفت و دیگه خیلی بله عجیب، خیلی عجیب و در اون نحوه نشستنش، در اون نحوه زندگی کردنش اسراریه. که یه وقتی بعضی محضر رسوندم که منتها بعد حرف پیش میاد یه مقداری پیش بریم انشاءالله، بعضی محضر رسوندم که چه خوبه که آدم زندگی که به همون صورتی که در رحم مادر میخوابید اونجوری بخوابه. منتها اجازه بدید که الان این حرف رو تعطیل کنیم. این خیلی حرف پیش میاره، خیلی دامنه دار هست، خیلی بحث داره که یکی فرمودن باید از انسان یکی باید در دوران اون کودکی صدق را شنید، بعد که یه مقداری بزرگ که میشوند آلوده میشن، اونجور صداقت اونطور نه، آلوده میشه. بچه ها میبینید ابتدا چقدر راستگویم، برای اینکه نفسشون پاکه، آلوده نیستن. اونجا در اون رحم، قرار از اونجا من و شما در اون رحم، اولا اون رحم خیلی محدود، اون رحم مادر رو بخواییم فضای مثلا به شعاع 20 سانتی در 20 سانتی، نیم متر دیگه نمیشه، نیم متر در نیم متر، 20 سانتی در 20 سانتی، 10 سانتی، چقدره؟ این مقدار. بعد اونجا برای ما یه عالمی بود. اگر فرض تعقلی داشتیم، تفکری داشتیم، چه فکرها میکردیم؟ از اونجا که در آمدیم به این نشأه که رسیدیم، عجب اون کجا و ای کجا، یکی اصلا قابل قیاس نیستیم، هیچ نمیشه قیاس کرد. و هاکذا از اینجا در میروی. منتها این رحم دیگه در رفتن نداره، از این رحم طبیعت در رفتن نداریم. اگرم میفرمایند سفر کنید از عالم طبیعت در بروید، اینها حرفای اغنائیه، حرفای برهانی چیز دیگریه. عالم مثال و عالم عقل جدای از نشأه طبیعت نیست. همونطوری که عالم زهدان نازنین مادر یک جزئی بود از همین این کل، بعد میبینید که همین اینی که الان هست همین برای شما مکشوف میشه و میبینید غیر متناهیه. همین که مرحوم جناب خواجه راجع به مکان بهشت و جهنم در آغاز و انجام حرف میزنن، که آغاز و انجام خیلی، آغاز و انجام خواجه با تعلیقات استاها خیلی سنگینه، به انصافا درس و بحث سنگین میخواد. یعنی مثل همین معرفت نفس باید بخونیم این رو انشاءالله میخونیم. اون یک دوره مبدع و معاده، یک دوره اصول عقاید حقه الهیت به ساله آغاز و انجام جناب خواجه. خب این یک نحوه رحم. اون رحم اونجا همین مقدار از ما بود که ما یک گرسنه بودیم، غذا میخواستیم و غذاشو به ما از طریق لوله ناف و خونی که از مادر تراوش میکرد همین مقدار درست آمدیم. این نشأه، این نشأه غذا گوناگون شده. چه نحو غذاها داریم؟ اول شیر مادر درسته که بود، اما الان غذای من و شما چقدر گوناگونه و همین وزام میبینید که توسعه پیدا کرده او رحم با این رحم. اون وقت اون رحم را تنها چیزی که ما میتونستیم با او سله داشته باشیم این بود که در طی اون مدت مشخصی که مثلا 9 ماه و 10 روز است چقدر هست و در اونجا میموندیم و خودمون تحویل او رحم میدادیم و میدیدیم که اون چه که برای ما مقرر است همون رو باید باش میساختیم و زندگیمون رو به سر میکردیم. آمدیم در این نشأه. اینجا باید چگونه سله کنیم؟ اینجا باید این رحم رو با چجوری سله کرد؟ آیا همین اندازه که مثل اونجا سله میکردیم فقط میگفتیم گرسنه این غذا میخواییم که لوله ناف مادر رو هم به دهن ناف ما اتصال داده، اون حقیقت نظام هستی گفت هرچی میخوایی غذا میخوایی از همینجا بگیر، دیگه دهن بسته بودیم، هر موقع غذا میخواستیم میگرفتیم، هر موقع هم نمیخواستیم بله پس میزدیم. اینجا هم الان آمدیم به همین اندازه متعارف که آدم یه غذایی بخوره و بالاخره یه 4 روز زندگی رو پیش ببره، میگه آقا ما که بله 2 روز دنیا و حتی عبارات بسیار ناپسند و ناشایستی هم دارن عوام الناس، بعضی از عوام که حالا 2 روز دیگه خوش باشی یک ضروری، اینطوری سله میکنن رحم را؟ این سله رحمه؟ یا جناب رسول الله گویا باشه تو اون حدیث که میفرماد این نظام هستی رحم شماست، با این رحم سلهتون رو قطع نکنید که اگر سله رحم را قطع بفرمایید این برای شما بیبرکتی کفرآمیزه، به این خطاست، به انحرافه. برنامه تفکر سله رحمیست، برنامه تفکر سله رحم کردن با نظام هستی که آدم میخواد با عالم سله کنه، با عالم ارتباط برقرار کنه، ارتباط وجودی. اون تا هرچه این ارتباط وجودی قوی تر بهتر. سوال، نمیدونیم که چجوری ارتباط برقرار کنیم، این ارتباط با چه نحو با عالم برقرار کنیم. یک پلش رو شرع مقدس به شما جواب میده، همین احکام رساله های عملیه، اینها رو بارها به عرض رسوندم، اینها رو سرسرکی نگیرید. بله احکام رساله های رساله عملیه، همین رساله توضیح المسائل که دیگه شما عزیزان حداقل آقا باید هر کدام شما یک دوره یواش یواش توضیح المسائل رو بخونید. اون جاهایی که حداقل مزنه اینه که شما باید مسائلی را احکام شرعیه ای را بدانید باید بخون، که اقلا در جریان باشید که چیه و آدم سوال کننده هم نباشید، خودتون اهل رساله باشید، هر مسئلهی که دارید مراجعه بفرمایید با رساله هش، واجبات را، حرام را، محرمات را، اینها را بپاییم که آقا خیال نفرمایید که حالا کتاب ها رو میخونید الان که ماشاءالله خیلی الحمدلله بعد از پیروزی انقلاب خیلی دیگه مسائل عرفانی رسم شده، مسائل اخلاقی رسم شده، کتاب‌های سیر و سلوک نوشته شده، به دهنتون هم آبها افتاده الحمدلله. منتها عرضمون اینه که پله اول عزیز من امکان ندارد کسی حلال خدا را حرام خدا را مراعات نکند و بگه اهل سیر و سلوکی فرمایشات میکنن، حالات داشته باشم، خیلی حرفا هم میزنم بزنم، مرتضان هندی کارهایی میکنن که حیرت آوره، بله خیلی از اخبار به غیب هم میکنن، یکی از اعاظم حرف بلندی زده، فرمود مکاشفات حسیه، تمثلات خیالیه، حتی تا ایشون تمثلاتی که در وادی عقل هم رخ میدهد را فرمود تا اینجا رو مؤمن و کافر با هم دیگر شریکن، هیچ نمیشه به تمثلات معیار قرار داد، اکتفا کرد. خیلی حرف خوبیه، راست میفرمون. حالا اگه این حرفا راجع به کربلا راست باشه، مگه بارها آیون برای شما بالا منبر نخوندین، نخوندن و خودمون نخوندیم بارها کربلا را که برای شم روز عاشورا حضرت فاطمه تمثل تجلی پیدا نکرد؟ و اینم یک نحوه تمثل دیگه، چی میخوایی؟ ها؟ داشت سر عبی عبدالله رو جدا میکرد؟ اینجوری که تاریخ نقل کرده حضرت صدیقی اونجا متمثل نشده، ایشون ندی؟ چرا دی؟ این در کجا دی؟ این تمثله. صرف این که یک کسی تمثل پیدا کرد که دلیل برای نمیشه که تو خط مستقیمه اصلا. حرفا داریم در این رابطه، خیلی حرف داریم. اینا نمیشه آقا هر کتابی را آدم در دست بگیره به حالات این افراد و افراد اینجور اونجور، نمیشه آقا. حلال محمدن حلال الی یوم القیامه صلی الله علیه و آله و سلم، و حرام هو حرام الی یوم القیامه. مگه میشه کسی کار حرام انجام بده؟ امکان نداره عزیز من. به تمثلاتم برسه، خب برسه. مگه به تمثلات رسیدن معیار در این است که طرف انسان شده؟ اینا که دلیل نمیشه آقا که هست میگه نفس هستی اقداری ایمان ور بکنه یه چند روزی ریاضت های خشک و خام و این ور و اون ور و ناخامی و خام و نپخته و پخته هر جور باشه بکشه، میبینی یواشه خواباش یه جوری شده، اطلاعاتی میگیره و خبرهایی میده. تازه بروید اگه اینجوریه بر مرتازان هندی به شما اینقدر اخبار از آینده میکنن، چه عجیب و غریب، که به تعبیر یکی از آیون در نوشته جاتشون که حتی اینها دم دم مثلا یه گاوی رو گاوپرست میبینی رو به سوی گاو وای میسته و یه حیوان داره اونجا شور میزنه، بله داره شور میاره و این دمش رو این باور میچرخونه، اینجا وای میسته و میبینید که با حالات این گاو خبرها میده. مثلا گفته که دم را به سمت چپ زده، مثلا در فلون ناحیه بسته به اون ایستادن گاوه اون ناحیه یک بلایی داره نازل میشه، اگه دومش رو به طرف راست جنبون نه در یه ناحیه دیگری خیرات داره. مثلا بعدم میبینید که هوه هوه ایشون چیزایی رو که گفته گزارشم داده درستم در آمده، درستم هم درسته. اون عرضی رو که به محضر رسوندیم در بخش درس هشتم نهم که تمام موجودات نظام هستی به هم مرتبطن، اون بحث این رو حلش میکنه. تمام نظام هستی با هم ارتباط دارن، که در روایات فرمود برگی از درخت نمیفتد مگر اینکه در او سریه، مگر اینکه در او سریه. و فرمودن اسرار نظام هستی رو تا یه حدی ما به همه میدهیم، برای ما فرقی نمیکنه. ولذا چه بسا منجمین غیر مؤمن غیر مسلمان قبل از اسلام منجمین چه کارهایی میکردن از طریق حرکات ستارگان، بافتشون، چینششون، صورتشون، حرکتشون خبرها میدن. اینها هیچ ملاک نیست اصلا و ابدا. اینه که طریقی پیغمبر آل پیغمبر باته، ما معیار داریم، ما میزان داریم، که نمیشه گوش به حرف هر کسی داد، نمیشه هر کتابی را دم بخونه راه بیفته. قرار اینجور کتاب ها هم چاب میشه و هست، فراوون هم هست. تازه علاوه از اینم نخیر کتاب های بزرگان خودمون حتی این رساله انسان در عرف عرفان، بله همین رساله از تاها دیگه معلوم محور درسمون کتابیشونه. حتی جنابالی نمیتونی بگی که بله حالا این واقعه رو که من از این رساله خوندم پس این ذکر رو من خودم بشینم بگم و اونجوری که برای من آقا پیش اومده پس برای ما هم باید پیش بیاد، اینجوری نی. اینجا اینو میفرماین ولذا یک کاری که از آقا کرده اینو بهش توجه داشته باشید، رساله انسان در عرف عرفان را چرا آقا بهش فرمود این اثر نمونه دوران؟ چرا فرمود؟ اون تقریری که برای مقام معظم رهبری نوشتن، اون نامه فرمود این اثر یگانه دوران را به شما جناب عالی کذا و کذا. درست؟ چرا فرمود یگانه دوران؟ ولی اینکه الان شما کم راجع به زندگی آیون علما، اصلا حالات آیون علما، الان شما این کتاب نشان از بی نشانی ها رو باز کنید، ما شاء الله چه خبره توش. اینجا که یه چند تا تازه حالاتیست که بله اونم حالات سال 49 و تازه حالاتیست که آقا فرض مثلا یه بخشش رو فرمودن در اونجا چی باز حقایق پیش اومده، اونو که نگفتن، که یه چیزایی جزئی چیزایی نوشتن. کتاب های دیگر که ماشاءالله خیلی چیزا میگن که خب چرا اونها اثر نمونه دوران نباشه؟ این سرور من، اونی که تو این رساله کار میرسه، اون دو فصل اولشه که در ماه رمضان در خدمتش بودیم، و اون 47 اصل نیست که در فصل چهارمه. اون 47 اصل باد به که آقا فرمایشون اینه، می فرماد آقا کاری به این 23 تا حال من نداشته باش. اینو چیکار دارید؟ اینو ما همین اندازه آوردیم تا بگیم راه بازه، شما میتونید برید. همین اندازه. این جهت یک مقدار ترغیب شما، تشویقتون کنید. اون کتاب نشان از بی نشانی ها هم یک نحوه ترغیب تشویق است. کتاب های دیگران هم که الان عزیزان اینجا آوردن بفروشن، ایبی نداره بخرید، اینها هم یک نحوه برای ترغیب من و شما. اما هیچ یکی این کتاب ها معیار نیستن، هیچ یکی این کتاب ها برای من و شما معیار نیست. معیار چیه؟ معیار این است که باید ما اون 47 اصل را، که البته این الان 47 اصله که در رساله انسان در عرف عرفان آمده که ما هنوز وارد بحثش نشدیم، انشالله میشیم. این 47 اصل را و اصول دیگر را باید برای خودتون معیار قرار بدید، بر اساس این اصول خودتون رو بسازید. بعد اجازه باید بفرمایید که این اصول، اونی که فرمود شما باید این را اون را اون را اون را این حقایق رو بگیرید، باید این حقایق رو بگیرید، بعد ببینید که در این مزرعه شما، در این سرزمین جان جناب عالی، این بذر حقایق کاشته شده، در این زمین تو چی میرویه؟ اونجا اون کتاب نشان از بی نشانی ها میگه آقا تو کاری به این حالات نداشته باش. اون اصول، اون امهات، اون کدها آمد در من پیاده شد، زمین من اینجوری بار داده، این بار منه، این ربطی به تو نداره، ربطی به آقا نداره، ربطی به آقا نداره. آقا در اون فصل سوم میگه آقا این انسان در عرف عرفان، این 23 تا حالت، 24 حالتی که برای من پیش آمده، من اون اصول رو در خودم که آوردم بذرافشانی کردم، باغ من اینجوری داره ثمره میده، این ربطی به باغ شما نداره، این درخت منه. اون آقای آقا میرزا جواد انصاری همدانی، ایشون هم میفرماد آقا من اون حقایق رو در خودم که پیاده کردم، درخت من اینجوری به ثمر نشسته، اینطوری میوه داده، این میوه رو شما چیکار به میوه من دارید؟ شما چیکار به میوه آقا دارید؟ شما چیکار به میوه او دارید؟ ما نمیتونیم بریم از درخت دیگران میوه بچینیم بیاریم. اینجا هر کسی باید از جدول وجودی خودش بگیره، ولذا خودش تمام، ما جدولی از بحر وجودیم همه، ما دفتری از غیب و شهودیم همه، ما مظهر واجب الوجودیم همه. که آقا جنابالی یه جدولی، یک جوی هستی، یک زمین هستی، باید در این زمین جنابالی بذر معارف ریخته بشه، حقایق قرآن در جان تو ریخته بشه، بعد ببینیم که این زمین تو چی میروید، مطابق با بافت تو باید بروید. سرور من، تا مطابق با بافت تو نروید، همه بلعرض است، از بیرون است، مال تو نمیشه. شما 500 تا کتاب بخونید نتیجه نمیده. فقط تنها چیزی که نتیجه میده اینه که شما ترغیب میکنم یه اندازه، اما ترغیبی که میکنه این که یه خطری که داره، خطر اینه که دهن آب میفته، مشوش میشه، اصلا مشوش میشه، پراکنده. یه کتاب رو میخونه ماشاءالله، میگه بله او به شاگردش این گفت، اون به شاگردش اونجوری گفت،
این اینجوری اخبار به غیب کرد، اونطور و اونطور، کذا و کذا، اون یکی تیل عرض داشت، اون یکی چه کرد، این طوری نخیر. اینها را هر چه بخوانید، ولو رساله انسان در عرف عرفان آقا را هم بخوانید، اون چرا که به ذوقتون آمده و یه مقداری به به و چه چه کردید و یکی دو روز یک بلی گرفتید، یه مثلا یه حرارتی، یه چیزکی، بعد دوباره میبینید نه خاموشیم، اون نخیر، این عرض است، این جوهر نمیشه، این عین ذات نمیشه، این متن وجودی من و شما نمیشه. راه چیه؟ راه اینه که شما رفتید وارد یک باغی شدید، بعد میبینید که این باغ یکی درخت سیبه، یکی گلابیه، یکی اناره، یکی انگوره، یکی پرتقاله، یکی نارنگیه. از اینا سوال بفرمایید آقا شما درخت ایشون رو مطالعه کردی اینجوری شدی؟ میگی من چیکار به درخت ایشون دارم؟ اصلا من چیکار بهشون دارم؟ حتی هست آقا در مسائل سیر سلوک شاگردهای آقا از هم دیگر خبر ندارن. چه خبرها؟ چیکار دارید تو؟ چیکار به درخت دیگران داری؟ تو برای خودت و حقایق داشته باش و برنامه داشته باش، ببین درخت تو چی جواب میده. تو چیکار به دیگران داری؟ سهر نشستن نشستن، ننشستن ننشستن، به تو چه کاری داره؟ به من و شما چه ربطی داره اصلا؟ ولذا حالا من و شما حقیقت این و اون ور نهج البلاغه با امیر المؤمنین این بود و اون بود و اون بود، خب باشه، به من و شما چه مربوط؟ آقا دیگه از امیر المؤمنین بالاتر نمیخواید که؟ خب باشه، امیر المؤمنین اینجور بود، بله خودش رو ساخته و به کمال رسیده و اینم درخت وجودیشه، مقام عصمتشه، این برای من و شما چه کاری میرسه؟ حالا یه وقتی میگیم آقا بله انشاءالله ما رو شفاعت کنن، دست ما رو بگیرن، اون دست دیگریه، اون توسل است، اون کمکگیری است، اون بله اون یه حرف دیگر. اساس در عرفان اینه، چند بار به عرض سوندم، اساس در فلسفه، در عرفان، در قرآن اینه، هر تک تک ما یک شجره وجودی است، یک درختی هستیم در این نظام هستی کاشته شد، یه زمینی هستیم، بایریم، این زمین بکره، این زمین باید آباد بشه، این زمینی که آباد شده توش تخمریزی بشه، تخمش بذرش باید معارف حقه الهی باشه، بذر قرآنی باشه، بذر قرآنی باشه، و هیچ دستورالعملی عزیزان ما بیرون از قرآن نداریم، هیچ دستورالعملی ما بیرون از قرآن نداریم، منطقه باید باز بشه انشاءالله، باز میشه، همینجور حرف پیش میاد برد میرسونیم، ما دستورالعملی به غیر از اون چه که قرآن کریم و اهل بیت ما فرمودن، دستورالعملی غیر از اینها نداریم، و تمام آقایان عرفا از همین مشرب دستورالعمل گرفتن. حالا یا دستورالعمل را پیغمبر آل پیغمبر ذکر کردن، فرمودن، مثل این که مفاتیح رو باز میکنی میبینی که جناب شیخ عباس نقل کرده روایت امام صادق فرمود این دعا رو اینقدر بخون، اونو 10 بار بخون، اونو 100 بار بخون، اینو فلون شب بخون، این رو روز بخون، اونو وقت زوال بخون، اونو صبح بخون، اون رو اینها که باز برد سندیم که نمیشه که شما با مفاتیح الجنان و امثال اینا پیش برید، هیچ موقع کتاب آدم ساز نیست، انسان آدم سازه، کتاب یه نوشته است، اونم پخشش میکنه، سازه میاد یه شب مثلا ایا میبینی این دستور است، او دستور است، 10 تا 20 تا 15 تا که بعد میخواد این دستورات انجام بده که بله نش وقتم تازه که نمیاره، خستم میشه، کوفته و تازه مشوشتر هم میشه، مشوشتر هم میشه، تازه به نتیجه هم که نمیرسه هیچ، حالش بدتر میشه، حالش منقلبتر میشه، مگر اونهایی که یک نحو سرسری داشته باشن و متوجه شده باشن کدوم دعا کلیدشونه و یواش یواش با او هشتی پیدا کرده باشن، یه نتیجه هایی گرفته باشن، اون هم نتیجه های سطحی، اون هم آقا نمیدونم چه چیزیه که من آقا اینقدر اینها رو میگم تا جانم به لب بیاد این افکار رو از سرتون بگیرم که اصلا برای ما تصرفات ملاک نیست. سرور من، شما 1000 تا کتاب از یک شخص بیارید و بفرمایید که این آقا این جور تصرفات داشت، این کار میکرد، اون کار میکرد، اون کار میکرد، برای ما هیچ اینها ملاک نیست. اولین حرفی که با این آقا دارید اینه که شما چرا اینقدر تصرف در نظام هستی کردید؟ مگه خدا نیست؟ خدا داره خداییشو میکنه، شما چه کارید؟ اولین حرف سازید ادب معلا، ولی که این خیلی مشکل داره، خیلی مشکل داره، ولذا ائمه رو نمیبینید. این همه تصرفاتی که از بعضی از عارفان میبینید از ائمه نمیبینید. مثلا شما از جناب امیرالمومنین چقدر تصرفات دیدید؟ چقدر نقل شده؟ چند تا هستمید چند تا مریض شفا داده؟ هم نبودن در عصر ایشونی هم مردم مریض میشدن دیگه. چند تا مریض شفا داده؟ چقدر کارها کرده؟ چه عجایب ال... چرا این کارها رو میفرمون؟ چقدر خوشم آمد این مرحوم آمیر جواد انصاری رحمت الله علیه این کتابی که آوردن. ولی ایشون میگه از مرتضان هندی آمدن پیشش، گفت من تیل عرض میخوام چه، ولی اینا میخوام به شما، ما اینا نمیخوام، ما توحید خودمون داریم. و اون متوجه نشده که حرف ایشون چیه. کسی که توحید داره تیل عرض دیگه، اینها همه خیلی دیگه تنزل یافته. اونی که به حساب ناید هم اینها، تا چه برسد به یه عارفی که بگه من 18 سال دست تصرف در نظام هستی را خدا به من داده من نکرد. اون وقت جناب مرحوم ابن عربی در خصوص این کد را میدهد، میفرماید که عارفی که به مقام کن رسیده، که اولین باب دفتر دل، اولین بیت دفتر دل است و ما هم در اونجا خیلی در شرحش خیلی طولانی هم حرف آوردیم، اولین مقامی که به عارف میدن مقام کنه، ایشون جناب ابن عربی میفرماد که عارف اگر خدا بهش بفرماید بکن میکند، چون مأمور است و معذور. اگر بهش نهی بفرماید بگد نکن نمیکند، چون نهی الهی حرام است انجام. اونجایی رو که خدا فرمود واجب انجام میده، اونجایی رو که امر نفر نکرد بلکه نهی کرد حتما انجام نمیده. بعد حالا از یه خیلی از امور رو بین این دوتا خداوند میفرماد با عارف که دیگه به دل خودشه، به دل خودشه، بهش میگم مخیری، میخوای بکن میخوای نکن. سوال اونجایی که به عارف اختیار میدن چه کار میکنه؟ اینجا جای حساس امتحان عارفه. این مریضه، همسرشه، فرزندشه، نوهشه، خواهرشه، فامیلشه، مریضه، جزبزه هم میزنه و خیلی سرصدا بلند میکنه، دیگه اعصابی برای آقای عارف باقی نمونده. خب اگر یه وقتی بهش دستور بدن شفا بده باید بدهد، چون امر است، واجب رو باید انجام. عارف هم باید واجبات رو انجام، منطق واجبات اونها از ما یه مقدار گسترده تر. اگر گفتن نباید بکنی کرام است، دیگه نهی است، نباید انجام بده. اگر گفتن باید بکنی و نکند سقوط میکنه، دیگه از اون مرتبه سقوط، آنچنان سقوط میکنه که دیگه بله با تو تای دره پیداش کنه. اگر بفرمون نکند و بکنه بازم سقوط میکنه، اما مخیرش میکنه. حالا اختیار داری میخوای بکنید بکن، از جون میل شریفشون. گر مخیر بکنندم که امیدونم جنت در قیامت که چه خواهی، گر مخیر بکنندم به قیامت که چه خواهی، دوست ما را با همه جنت و فردوس شما. اینجا حرف یک طرف است. ولذا سرور من عارف مستحب نداره، عارف مکروه نداره، عارف مباح ندارد. عارف یا حرام داره یا واجب، یا باید بکنه یا نباید بکنه. مابقی چطور؟ مابقی اختیار داره. وقتی اختیار دار که شده میگه من کیم که اختیار دار باشم؟ نه خیر، هیچ دست به کیم نمیزن. منتها خیلی جان میخواد، خیلی هنر میخواد، خیلی هنر میخواد که بعد ببینه بچهش داره جزافزه میزنه و دستش هم برمیاد با یک توجه، با یک دعایی، با یک نوشتهی، با یک روغیهی او را نجاتش بده. اما نه، اینقدر ببره تهران، ببره شمران، ببره ولی این ور پزشک و میلیون ها تومن خرج کنه، اصلا خون و مال شده، تمام خونه همه رو داره میفروشه. خب حالا میتونه یه دعا بکنه، دعا آقا بکنم خدایا بدم؟ نه، خود تو از اون میل شما، میل منه نمی کنه. اینجا جان میخواد، اینجا خیلی خیلی حوصله میخواد که بگه باشه خب همه رو میدی. چرا؟ برای اینکه خداست دارد خدایی میکنه. من از خدا دلسوزترم که نیست، یعنی این نسبت به این فرزندم من از خدا دلسوزترم که نیست. چی میخوای دلیل بیاری که بگی حالا پس بنابراین من نجاتش بدم؟ هیچ دلیل نداره، حتی از جنبه برهانم محکوم میشه. اینجاست که حالا میبینید ماشاءالله اینه که مرتازان اونها یک روشی رو طی میکنن که در اون روششون به ثمره میرسن، در اون روششون به ثمره میرسن. به ثمره که رسیده دیگه کاری به خلاف و غیر خلاف نداره، کار انجام میده دیگه. خب حالا رفت یه قطاری سوار بشه، صاحب قطار باش دعوا کرده، میبینی میره گوشه یه تپه مینشینه این قطار نگاه میکنه از دور ایستش میده. خب آقا چرا 800 مسافر تو معطل کردی؟ میگه برای اینکه بهش نشون بدم که بله اگه میخواد حرف مرا گوش پس میخوایی که خوده. ببین خدا و نظام هستی همه رو برای خودش میخواد، برای دنیا خودش میخواد، برای خودش میخواد. خیلی ادب حفظ کردن مشکله، خیلی حضور حفظ کردن مشکله، خیلی سخته. به تعبیر شریف هستا فرمود آقا مردم نیومدن نمیدونن که چقدر مشکله، بعد دهنشون آب میفته با خوندن یه چهار تا کتاب و اینها، خیال میکنن که بعد اگه اون مقامات رو پیدا کنن چه راحتن، و حالی که خبر ندارن که چه جنکاهه و جان بلد میاره اونها. اون وقت این کتابهایی که عرض کردیم نوشته شده، راه اینه، باید معارف، باید اصول قرآن، اصول اصلها. ولذا هست آقا دیگه رساله انسان در عرف عرفان به همین اندازه اکتفا نکرد که بیاد یه حالاتی رو بنویسه بده در دست دهن مردم. یه کسی بخواد اون حالات رو بگیری و عمل کنه، اول با تمام این 47 اصل درست حل کنه. کتاب باید مجموعه کتاب بله درست بشه که تا شما یک جاشو بخواد استناد بفرمایید. بعد اینها باید حل بشه. حالا وقتی حل شده شما چه کار دارید؟ شما باید این اصول در شما پیاده بشه، باید در جان شما پیاده بشه عزیز من. و تمام اصول را ما برمیگردانیم به یک اصل. تمام اصول اون یک اصل هم از هست آغاز، و اون یک اصل توحید صمدی قرآنی است، وحدت شخصی وجوده. باید این یکی حل بشه برای شما. چند سالم طول میکشه نمیدون، هرچی میکشه. ما در این معرفت نفس دنبال این یک کدیم، ما میخوایم این یکی پیدا بشه و در جان ما پیاده بشه و ما به حقیقت به این یک اصل متلبس بشویم، یعنی دارا بشویم این یک اصل را. اگر این رو دارا شدیم، اون وقت انشالله باید ببینی که دیگه کاری به دیگران نداری. باید ببینی که این اصلی که در تو پیاده شده از شجره وجودی خود جناب عالی چه ثمره‌ای چیده میشه. ولذا میبینی در یک خواب به شما یه ذکری رو میدن، اون مربوطه به شما میشه دیگه. این الان میوه توه، این درست، این خوبه، این میوه توه. که اگر این ذکر را از متن تو در نمی آمد، از هر کسی دیگر می گرفتی به کارت نمی آمد. باید بر اساس این اصول خود جان شما، هر فرد از شما ها، جان شما باید شکفته بشه، باید شکفته بشه، باید باز بشه، این جان شما رو کنه به طرف نظام هستی و خدای عالم و وجود حقیقت وجود، اونی که اولین سطر درس اول فرمودید وجود مشهود ما. باید اون حقیقت در شما خودشون نشون بده، بعد ببینیم که اون جناب برای شما چی روزی در نظر گرفته. بعد میبینی از خواب بیدار شدی، یه جملهی به شما دادن، یه کد به شما دادن. منتها من و شما چون الان ابتدای راه هستیم شاید متوجه نباشیم این کده، این رمزه، این جمله است. به یک اون کسی که مثلا فرض مثل شبیه هست آقا دیگران مراجعه میکنیم که آقا این کد چیه، این رمز چیه، چرا از درون من اینجوری برخواسته. بعد میبینی که اون نقشه توه، اون مفاتیح الجنان توه، اون دعای توه، اون ذکر توه، که اینو میفرماین نبوت انبائی. بنده خدای گرفته این رساله سیر و سلوک مرحوم جناب آسید مهدی بحرالعلوم رو گرفته چاپ کرده. بعد میاد اون بخش آخر که از کاری داره، این از کار رو برمی‌داره. چراغ شما برداشتید؟ میگه که ما رفتیم گشتیم در روایات و در آیات روایاتی همچی اذکاری رو ندیدیم. سرور من، مگه قراره که تمام اذکار همین به ظاهر از آیات روایات ظاهری به من و شما داده بشه؟ یا نه این قرآن به این روایات باید در جان من و شما پیاده بشه؟ بعد ببینیم که از طریق نبوت انبائی چی از من و شما برمیخیزد. کان قندم نیستان شکرم، هم زمن میروید و هم میخورم. این حرف جناب مولوی که کدشه؟ جناب مولوی میگد باید اون چی که از درون تو باید برخیزد بگذار او برخیزد، اونی که از تو برخواسته اون کان قند توه، اون نیستان توه، اون شکر توه، اونو باید تو بخوری تا شیرین کام بشی. کتاب اینو بخونی اونجا اینجا اونجا دستورالعمل میگیری یعنی چی؟ این به این وانور کاری نداره. بله، مگر این که آدم طبق ضابطه باشه، که طبق ضابطه جلوش ببرن و یک نحوه ابتدا او رو میشورانن. این مثل آقا بیلی رو میمونه که جنابالی کشاورز بگیری این بیل را باغ رو بکنی، بعد توش بذر که افشوندی یواش یواش بذر سبز بشه در بیاد. این باغ کندن اینها درست، این قرآن خوندن ظاهری مثل یه باغ کندنه. این ذکر گرفتن در یک شب، در چند شب، در چهل شب، در چهل نشستن، اینها همه باغ کندنه. اینها هیچ کدام اصل تو نیست. اینها باید بیاد اون بذری که در تو کاشته شده، اون بذر باید ببینیم چیه. اینه که جناب سید مهدی بحرالعلوم خوب رمزی داد در همین رساله سیر سلوک خودشون، که جناب علامه تهرانی هم این رو تصحیح فرمود. خوبه تصحیحشون رو نگاه بفرمایید. چاپ دیگران ندیدم، یکی از اونا رو یه بنده خدای چاپ کرده، خیلی بله بی سر و ته بی مفهوم رساله کتاب مردم رو گرفته و جور چاپش کرده. اون وقت این درسته. اونجا این آقا میفرماید که در این رساله سیر سلوک جناب سید مهدی بحرالعلوم میفرماید این که در آیه فرمود ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا، میدونید شهید کیه؟ شهید عند ربهم یرزقون هست. این رزق عند ربش میدونید چیه؟ ایشون میفرماید معارف حقه الهی است، که این معارف در جان من و شما کاشته بشه، بعد ببینیم از من و شما چی میروید، از این زمین من و شما چی برمیخیزد، چه کار داری به کاشته های دیگران، چه کار داری به زمین دیگران. شما خودتون یه هکتار زمین داری، بسیار چی همسایه شما تارم میکنه، خرسند میکنه، چه میکنه، بله آملیسه میکنه، آله آیب میکنه، چه میکنه، بهنام میکنه، چه میکنه. شما چیکار به اونا داری؟ شما زمین خودتو کشاورزی کن، ببین از زمین تو چی در میآید. هر چی که در اومده تو همونی همین مقداری، هر چی که شدی اون دیگه بسته به همت توه. ما جبلی از بحر وجودیم. همه عرض کردم اون مقدمه اول معرفت نفس را، که اون جدولی از بحر وجودیم همه، اون یک نحوه کد است برای عرفان عملی و برای سیر و سلوک عملی انسانی، که ببینیم از شما چی برمیخیزه. اینه که دستورالعمل تفکر شخم زدن جان شماست، حشر پیدا کردن با نظام هستی از دید عقل، که این ارتباط شما با نظام عالم است به عنوان سله رحم. با این رحم سله کنید، این رحم را قطع نفرمایید. بعد فرمودن آقایان ما فرمودن که کسانی که در مسیر، اینی که عرض میکنم عجله نفرمایید در مسیر سیر سلوک، برای اینکه کسی که در مسیر سیر سلوک عملی راه بیفتد، دستورالعمل بگیرد، به جلو برود، مقداری یک سال، دو سال، پنج سال، چقدر بعد خدا اینا کرده عقب نشینی کند، ایشون جز به مصداق بارز مفسد فلعرضه. مصداق بارز مفسد فلعرض این گروه هست که برگشته و این زمین خودش رو فاسد کرده، فاسد میکنه اون یک قاشق مسلمونی رو که داشت، که اون یه مقداری که میتونست دستش اون نشعه بگیره، اونو من دست میده. و به چشم خودمونم دیدیم و از هست آقا شنیدیم خاطراتی رو که چه کسانی را افتادند و بعدها به چه گرفتاری های افتادند و کجاها رفتند و سر از چه چیزهایی دارن در میارن و خانقه ها درست میشه و این ور و اون ور و فرمایشاتی که پیش میاد. شما همه بحث هایی که در قرآن هست، تمام این ظواهر همه باطن داره. صله رحم ظاهری، صله رحم اینطوری هم هست. ولذا هر کسی که ارتباط عقلانی با نشأه طبیعت پیدا نکند، عالم رو به دید عقلی مشاهده نکند، او صله رحم نمی کنه. اون رحم رو قطع کرده، او با رحم ارتباط نداره، او یه زندگی حیوانی دارد، او اصلا انسان اسمشو نمیگن. و اینه که قرآن کریم میفرماید در نظام هستی به تفکر بنشینید. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت و الی السماء کیف رفعت و الی الارض کیف سطحت و الی الجبال مثلا کیف فلان. اینا رو چرا مشاهده نه؟ این به این معناست که با این رحم ارتباط عقلانی پیدا بفرمایید، ارتباط فکری پیدا بفرمایید، فکرتون عالم خان بشود. ولذا ما کتاب وجودی عالم رو باید قدم بزنیم و ورق بزنیم و بخونیم. بعد این عالم، این حقایقی رو که یافته ایم، این اصول، این امهات معارف عقلی و عرفانی، اینها در جان ما بز افشانی بکنن، بعد به لطف خدا یه روزی چشممون باز کنیم ببینیم قیامت ما قیام کرده. بعد قیامت شما قیام کرده، قیامت شما این عزیز من، اون قیامتی که این همه قرآن حرفشو میزند منظور اینه. این قیامت شما یعنی اون چه که در خودت کاشتی رو ما میخوام سبزش کنیم. چی کاشتی ببینیم؟ چی ما سبز میکنیم ببینیم تو چی کاشتی؟ بله، یه تصور چیز پیش میاد، بعد قیامت او قیام میکند. حالا میگیم یه عده جهنمی هن، یه عده بهشتی هن، اینا همه تمثیل هست، همه تشبیه هست. یه چاله هست و یه نمیدونم آتشی هست و یه پلی هست و اونجا باید برود. اینها همه تمثلات صور برزخی هست که الحمدلله در شبهای ماه رمضان حرفایی زدیم و باز خیلی حرف مونده. این میفرماد قیامت شما میشه. حالا هر کسی شبان روز همینجور با هر چه که داره حشر پیدا میکند، داره خودشو بزرفشانی میکنه. حالا یکی در موطن خیال است، یکی در مورد حواست، یکی در موطن انشاءالله عقلانی میشه. از عقل به بالا هرچه بزرفشانی بشود، ثمرش ثمره نتیجه انسانی میده. اما از عقل به پایین هرچی بزرفشانی بشود، این نتیجهش ثمره خوب نمیده. تفسیر عالم هم نیست. مثل اینکه اینجا یه خار رویده. بهش ایشون نمیتونه شکایت کنه از عالم که چرا من رو خارم کردی. عالم میگه مگه ما بهت خار بودن رو دادیم؟ مگه من بهت هوا ندادم؟ مگه من بهت آب ندادم؟ آب باران ندادم؟ و انزلنا من السماء ماء، ما از بالا که آب رو یکسان فرستادیم که برای لم و لوا، برای درخت، برای تیر، برای خار و خاشاک، برای خوب، هر چی که هست، ما برای همه یکسان یک هوا، یک غذا، هیچ تمیزم قائل نشدیم. یک غذا، یک هوا، یک حرارت، نور خورشید، ستاره ها، همه رو یکسانم میدن. ما این بذر رو در شما کاشتیم، بذر آب را، بذر خاک را، بذر هوا را، حرارت رو در این درخت کاشتیم. این بالا اومده و دیدیم که ایشون شده درخت سیب، اون یکی شده درخت انار، اون یکی شده درخت انگور، اون یکی میشه درخت چه؟ بعد دیگه